از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل، ایراداتی به مسیحیت. پاسخ کتاب مقدس به 8 ایراد بر ایمان مسیحی، نوشته دکتر دیوید بست، ترجمه ابراهیم احمدی نیا، انتشارات نور جهان. فصل پنجم، ایمانی برای تمام فصول. آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر می دهد. روز سخن می راند تا روز و شب معرفت را اعلان می کند تا شب. سخن نیست و کلامی نی و آواز آنها شنیده نمی شود. قانون آنها در تمام جهان بیرون رفت و بیان آنها تا اقصای ربع مسکون. مزمور 19 آیه 1-4.
ایراد. انسانهای امروزی نمی توانند مسیحیت را بپذیرند، چرا که علم آن را رد می کند. تنها مردمان ساده و بی سواد در این دوره و زمانه می توانند به خدا ایمان بیاورند.
یکی از شدیدترین ایراداتی که در روزگار ما برای انسانهای تحصیل کرده و اهل علم نسبت به مسیحیت مطرح می شود، این انتقاد است که ایمان به خدا نوعی خرافه پرستی از مد افتاده است. برای مردمان قدیم ممکن بود که به خدا ایمان داشته باشند، ولی آنها جهان هستی را به صورت واقعی نمی شناختند. دنیای آنها جایی تاریک و اسرارآمیز بود که تنها راه توضیح آنها می توانست این باشد که کار خدایان و ارواح بدانند. ولی از هنگام طلوع عصر جدید، پیشرفت‌های مداوم علم و منطق پرده‌ای را که بر روی طبیعت کشیده شده بود کنار زده است. به همین خاطر امروز از واقعیت کار جهان به خوبی آگاهیم. دیگر به فرضیه خدایی که خالق دنیا و بشر باشد نیازی نداریم. در واقع انسان امروزی همان اندازه می تواند به خدا اعتقاد داشته باشد که بپذیرد زمین مسطح است یا خورشید، ماه و ستارگان چراغ‌هایی هستند که بر فلک آسمان چسبیدند و در اطراف زمین می چرخند. تفکر دنیای معاصر مخصوصاً در دانشگاه‌ها و در میان نخبگان جامعه ما به اینجا رسیده است. کسانی که به خدا ایمان دارند غالباً احساس می کنند که باید آن را پنهان کنند. ایمان مذهبی چیزی است که شاید بتوان آن را در حریم خصوصی نگاه داشت، ولی دیگر به عنوان بخشی از زندگی عمومی قابل قبول نیست. آیا باید از ایمان خود به خدا شرمنده باشیم؟ آیا ملزم هستیم که به خاطر ایمان به وجود یک خالق عذر و بهانه بیاوریم؟ یا اگر بخواهیم در ایمان خود راسخ باشیم، آیا مجبور هستیم علم و تحصیلات عالیه را رد کنیم و خود را به نادانی و بیدانشی محکوم سازیم؟ جواب تمام سؤال‌های فوق یک نه بزرگ است. حقیقت این است که علم صحیح هیچ گونه مخالفت و تضادی با کتاب مقدس ندارد و ایمان و منطق هیچ ناسازگاری با هم ندارند. در واقع باید بگویم که انسان هرچه بیشتر درباره جهان هستی بداند و در مورد سوالات بزرگ فکر کند، ایمان به خدا مفهوم بیشتری برای او خواهد داشت. یکی از گویندگان رادیو ندای امید اخیراً نامه‌ای از یک جوان چینی دریافت کرده که اینطور نوشته است: من سه همکلاسی دارم که یکی از آنها دانشجوی پزشکی است و تردیدهای زیادی دارد و نمی‌تواند به خدایی نادیدنی ایمان داشته باشد. یکی دیگر از آنها به تمام ادیان و مذاهب علاقمند است و معتقد است که می توان به بعضی چیزها ایمان داشت، ولی نمی توان همه چیز آن را باور نمود. نفر سوم منکر وجود خدا و معتقد است که امکان ندارد خدا وجود داشته باشد. لطفاً به من بگویید که چگونه می توانم خدای واقعی را به آنها بشناسانم. امروز در دنیای ما میلیون ها نفر مانند این سه دانشجوی جوان چینی وجود دارند. چگونه برای این افراد یا شما امکان دارد که خدای واقعی را بشناسید؟ مزمور 19 هم در کتاب مقدس جوابی به این سوال داده است. این مزمور با عبارتی شروع می شود که می گوید خود جهان هستی به خالق خود اشاره می کند. در مزمور می خوانیم آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر می دهد. آیه 1. در روزگاری که نویسنده این مزمور زندگی می کرد، اکثر مردم خورشید، ماه و ستارگان را می پرستیدند و فکر می کردند که این اجرام آسمانی خدایان قدرتمندی هستند که بر جهان فرمان روایی می کنند. آنها همچنین اعتقاد عمیقی به طالبینی داشتند. به این ایده که ستارگان با حرکت خود سرنوشت بشر را تعیین و کنترل می کنند. با این وجود کتاب مقدس به روشنی می گوید که اجرام آسمانی زنده نیستند، بلکه خود بخشی از خلقت خداوند می باشند. تنها قدرتی که خورشید و ستارگان دارند شهادت قدرتمندی است که با زیبایی و نظم و شکوه خود به وجود خالقی متعال و قادر مطلق می دهند. اگر مردمان قدیم با ترکیبی از ترس و پرستش به جهان هستی نگاه می کردند، انسانهای امروزی هم در این وسوسه هستند که آن را به صورت یک تصادف جلوه دهند. بی‌ایمانان عصر حاضر فکر می کنند که تمامی جهان تنها در اثر عوامل فیزیکی به وجود آمدند. دیدگاه دنیای معاصر هم طبیعتگراست هم مادیگرا. طبیعتگرا به این معنی که هیچ چیزی خارج از جهان مادی طبیعت وجود ندارد و مادیگرا به این معنی که تنها ماده واقعیت دارد و مجاز است که وقایع جهان را تفسیر کند. ولی این دیدگاه مخصوصاً هیچ بویی از علم و منطق نبرده است. طبیعتگرایی و ماده‌گرایی نظام‌های عقیدتی هستند که باورهایشان بر اساس طبیعت و ماده قرار دارد و نه به این دلیل که علم حقیقت آنها را اثبات نموده باشد. کتاب مقدس بیان می‌کند که اگر به صورتی واقعی و عینی به جهان هستی نگاه کنیم، پیام متفاوتی برای ما خواهد داشت. با ما از خدایی صحبت خواهد کرد که آفریننده تمام کائنات است. خدایی که قدرت، حکمت و جلالش لایتناهی است. وقتی در جهان هستی تفکر و تعمق کنید، دو نکته در مورد آن برجستگی خاصی می‌یابند. اولین نکته عظمت و بزرگی آن است. تنها با نگاه کردن به آسمان پرستاره در یک شب صاف کافی است که وسعت بی انتهای آسمان ما را مثل نویسنده مزمور مات و متحیر سازد. اما هرچه درباره جهان هستی بیشتر بدانیم، برای من عجیب تر و باور نکردنی تر می شود. علم نمی تواند رازهای آن را برملا سازد و نمی تواند آن را در چنگ ادراک خود بگیرد. دانش و شناخت روز افسون بشر تنها توانسته است شگفتی و عظمت جهان هستی را بیشتر به نمایش بگذارد. ستاره شناسان فاصله های فضایی را با سال نوری می سنجند. یعنی فاصله ای که نور با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه در یک سال می پیماید. منظومه شمسی ما بخشی از کهکشان راه شیری است که قطر آن 100 هزار سال نوری است. دانشمندان آمریکایی در سالهای اخیر تلسکوپ فضایی هابل را ساخته و در مدار زمین قرار دادند که به ما امکان می‌دهد بیشتر و بهتر از قبل ببینیم. این تلسکوپ می‌تواند حدود 1 میلیون کهکشان دیگر را تا حد انتهای جهان هستی ببیند. باور کردنی نیست و بهترین دانشمندان جهان می‌گویند که به نظر می‌رسد تمامی کائنات در یک نقطه زمانی و مکانی مشخص شروع شده است. این اتفاق چگونه روی داد؟ چه عامل یگانه و منحصر به فردی به تنهایی توانسته این دنیای بزرگ فراتر از تصور انسان را به وجود آورد. همه اینها از کجا آمده است؟ آیا همه چیز از هیچ ناشی شده و هیچ علت و عاملی ندارد؟ یا اینکه یک خدای قادر مطلق همه چیز را آفریده است؟ کتاب مقدس میگوید: چشمان خود را برافرازید و به آسمان بنگرید. کیست که اینها را آفرید و کیست که لشکر اینها را به شماره بیرون آورده؟ جمیع آنها را به نام میخواند. از کثرت قوت و از عظمت توانایی وی یکی از آنها گم نخواهد شد. اشعیا باب 40 آیه 26. حتی اگر از انیشتن باهوشتر و دانشمندتر باشید، این توضیح امروز هم بیشتر از هر روز دیگر معنی و مفهوم دارد. در واقع اگر انیشتن باشید، معنی بیشتری برای شما دارد، زیرا او و بسیاری از بزرگترین مغزهای جهان به وجود خدای خالق ایمان داشتند. موضوع دیگری که درباره جهان هستی برجسته به نظر می رسد، طرحی است که به گفته کتاب مقدس دارد: آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر می دهد. برای یک ناظر بی‌طرف و بدون تعصب مطمئناً این گونه به نظر می رسد که نوعی نظم و نقشه برای جهان وجود دارد که در واقع عمل دستهای یک طراح بزرگ است. حتی دانشمندانی که به وجود خدا اعتقاد ندارند اعتراف می کنند که حیات واقعی بی نظیر و منحصر به فرد است. شرایطی که امکان وجود حیات را فراهم می کنند چنان متوازن و متعادل و چنان دقیق و بجا هستند که کوچکترین تغییری در هر یک از صدها متغیر آن باعث می شوند که حیات غیر ممکن گردد. یقینا این گونه به نظر می رسد که جهان با دقت و توجهی بسیار برای زندگی مادران آماده شده است. در مورد طبیعت انسانی خودمان بیاندیشیم. ما انسان‌ها با بدن‌های فوق‌العاده پیچیده، با مغزهایی که ما را قادر می‌سازد تا فکر و تعقل کنیم، دنیای خود را بکاویم، حقیقت را بیاموزیم، زیبایی‌ها را تحسین کنیم و کارهای خیر یا شر انجام دهیم و بتوانیم تفاوت این دو را تشخیص دهیم. ما از کجا آمده ایم؟ ساده ترین واحد ساختاری حیات مولکول پروتئین است و با این حال همین یک مولکول پروتئین حاوی بیش از 2000 اتم مختلف است که همه آنها بایستی به ترتیبی صحیح و بسیار دقیق در کنار هم قرار بگیرند. چگونه چنین چیزی به وجود آمد؟ گفتن اینکه این ساختار نتیجه روندی اتفاقی است مثل این میماند که بگوییم کسی به صورت اتفاقی و تصادفی کلیدهای یک دستگاه تایپ را بزند و بعد از یکی دو سال حاصل کارش مجموعه آثار شکسپیر باشد. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که وقتی به دنیای اطراف خود نگاه می‌کنیم و متوجه شواهدی از یک طرح منظم در آن می‌شویم، به این دلیل است که یک طراح و نظم دهنده وجود دارد. به یاد دارم وقتی که در مدرسه درس می‌خواندم، یک بار بچه‌های کلاس را برای بازدید از یک کارخانه اتومبیل سازی بردند. در یک طرف دستگاه مواد خام مانند فولاد، شیشه، پلاستیک و چرم دیده می‌شد که به کارخانه می‌آمد. در انتهای همان خط بعد از یک سفر طولانی در خط مونتاژ، اتومبیل‌های نو و براقی از آن خارج می‌شدند. می‌توان چیزهای زیادی در مورد خط مونتاژ اتومبیل گفت. می‌توان گفت که این روند پیچیده، پرهزینه و تأثیرگذار است. ولی هرگز نمی‌توان گفت که اتفاقی و تصادفی است. خط مونتاژ اتومبیل پروسه‌ای اتفاقی نیست که مواد خام را به ماشین‌های ساخته شده تبدیل کند. چیزهای پیچیده ساخته نمی‌شوند مگر اینکه کسی آنها را به دقت طراحی کرده باشد. پس چگونه میتوان تصور کرد انسان‌ها که بی‌نهایت پیچیده‌تر از هر ماشینی هستند بدون هیچ گونه نقشه و طرحی به وجود آمده باشند؟ کدام یک منطقی‌تر و معقول‌تر است؟ اینکه معتقد باشیم تمام جهان هستی، از جمله خود ما انسان‌ها، نتیجه پروسه‌ای بی‌تعقل و بی‌هدف است یا اینکه آن را همانطور که نویسنده مزمور دید ببینیم، یعنی عمل دست‌های خدا. اگر می‌گوییم که هم عظمت و هم طرح کائنات به وجود یک خالق متعال اشاره می‌کنند، اشاره آنها شیوهی جهان شمول و فراگیر دارد. اینها نشانه‌هایی هستند که همه می‌توانند ببینند و درک کنند. خلقت آشکار کننده خدا برای تمام انسان هاست، چرا که بدون استفاده از کلمات با مردم سخن می‌گوید. همانطور که مزمور نویس می‌گوید، سخن نیست و کلامی نی. با این وجود بیان آنها تا اقصای ربع مسکون بیرون می رود. مزمور 19 آیه 3 و 4. هر انسانی می تواند بفهمد که جهان هستی چه چیزی می خواهد درباره خدا به ما تعلیم دهد. همه می توانند به اعماق بیکران فضا خیره شوند و آنچه را که در آنجا درباره خدا نوشته شده است بخوانند. پس حقیقت خدا برای همه دیدنی است و به همین خاطر تک تک انسانها را در مقابل ایمان یا بی ایمانی نسبت به خدا مسئول می سازد. هیچ کس نمی تواند ادعا کند که اطلاعات کافی برای تصمیم گیری نداشته است. هیچ کس نخواهد توانست که بگوید از شواهد و مدارک کافی برای تصمیم گیری در موافقت یا مخالفت با خدا برخوردار نبوده است. کتاب مقدس می گوید زیرا که چیزهای نادیده او، یعنی قوت سرمدی و الوهیتش، از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می شود تا ایشان را عذری نباشد. رساله رومیان باب 1 آیه 20. معنی این گفته آن است که به واسطه این سؤالهای اساسی برای خود فکر کنید. آیا واقعاً باور دارم همه چیزهایی که در این جهان وجود دارد از هیچ به وجود آمده است؟ آیا این طور به نظر می رسد که زندگی به طور تصادفی و اتفاقی از مواد شیمیایی و معدنی بیجان نشأت گرفته؟ هرچند که چنین چیزی هرگز در دنیای واقعی ما روی نداده است. آیا واقعاً بر این تصور هستم که خودم، یعنی جسم و فکر و جان من، از روی اتفاق به وجود آمده و به همین خاطر زندگی من اساساً بی‌معنی است؟ آیا منطقی و معقول است که نتیجه بگیریم علارغم شواهد بسیار زیاد بر علیه وجود تصادفی جهان هستی، جهان زاده تصادف و اتفاق است؟ یا در عوض شهادت خاموش خلقت به حقیقت و قدرت و جلال خدا را می‌پذیرم؟ اما در حال حاضر باید به شما بگویم که ایمان صرف به وجود یک خالق کافی نیست. این که متقاعد شوید خدایی هست هیچ فایده‌ای برای شما نخواهد داشت مگر اینکه او را بشناسید. شاید قدرت و حکمت بی نهایت او را که در آسمان نوشته شده ببینید، ولی تنها زمانی می توانید حقیقت او را دریابید که کتابی را که او نوشته بخوانید. جیمز پاکر متوجه شده بود که پیام اصلی و اساسی کتاب مقدس این است که خالق همانا نجات دهنده است. خدا همچون یک مخلوق وارد خلقت خود شد، یعنی در وجود عیسی مسیح به دنیا آمد، مرد و از مردگان برخاست تا ما را نجات دهد. جهان هستی مکان وسیعی است و می تواند ما را تا حدود زیادی ناچیز و بی اهمیت جلوه دهد، ولی در ماورای آن خدایی هست که از آن بزرگتر است و چون عیسی مسیح را می شناسم می دانم خدایی که ستارگان را به نام می خواند نام مرا نیز می داند و از من محافظت می کند. این به من امید می دهد و می تواند برای شما نیز همینطور باشد.
سوالاتی برای ارزیابی. 1. به چه شیوه هایی می توانید دست یک خالق را در زندگی خود ببینید؟ 2. مزمور نویس در آیات زیر به چه چیزی اشاره می کند؟ سخن نیست و کلامی نی. با این وجود بیان آنها تا اقصای رب مسکون بیرون می رود. 3. آیا با این سخن موافق هستید که پیام اصلی و اساسی کتاب مقدس این است که خالق نجات دهنده نیز می باشد؟ توضیح دهید.
پایان فصل پنجم از مجموع کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.